مقالم این رو ذکر کردم، ما به این نمونه های تاریخی احتیاج داریم برای اینکه منطقشون رو یاد بگیریم. عموما این نمونه ها اصطلاحا قابل کپی برداری برای شرایط فعلی ایران نیست. ما میتونیم ازشون یاد بگیریم، درس بگیریم، برای اینکه گمان کنیم و دست کم به این باور برسیم که بله شدنی است. یعنی ما میتونیم بر اساس مذاکره پله پله قدم به قدم به راهی نزدیک بشیم که عرض کردم از فروپاشی دولتمندی بکاهیم، از چرخه خون و انتقام تا حد ممکن در واقع جلوگیری بکنیم. شدنی است. دست کم مثال هایی دادم شده در طول تاریخ. آیا ایران دقیقاً منطبق بر مدل اسپانیا است؟ شاید تا حدی به یک معنا که اونجا هم خیلی مسائل اقتصادی در جریان بود، اما عیناً میشه کپی برداری کرد؟ گمان من نه. یکی از چالش ها اینه که ما هر کیس رو بعد برای خودش در نظر بگیریم. کیس ویژه ایران الان ما یک کیس حقیقتاً خاصی هم هست، به خاطر اینکه بالاخره پای دولت‌های خارجی هم در میان به طور خاص در اینجا و راجع به اونها هم بعد به شکل دقیق اخلاقی سیاسی نگاه کرد. یه چالش جدی ماست، اما بالاخره اینو میتونیم در خود این تصور در ما میتونه وجود بیاد که بله شدنی است. ما میتونیم به این فکر بکنیم که هرچند راه خیلی سختی است، اما به این فکر بکنیم که دستگم بریم سراغ یه قواعدی که ما رو بتونیم از خشونت خیابونی بره به جایی که بتونیم بدل به یه گذار بشه، گذاری که از این مرحله عبور بکنیم، از خیابان عبور کنیم، از خشونت و این چرخه انتقام عبور بکنیم، بتونیم یه قواعد رو تنظیم بکنیم. البته من میدونم معمولا دو سوی در واقع وقتی دعوا رو خوندونم در این حدی که الان وجود داره، معمولا این گفتگوها به راحتی که انجام نمیشه. برای همین عرض کردم که سخت‌ترین مسیر ممکنه، اما شاید عقلانی‌ترین مسیر باشه.
آقای دباغ، در میان برای به نتیجه رسیدن این تقابل بین مردم معترض و حاکمیت سرکوبگر، ما گزاره تاب‌آوری رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. در ادامه این تقابل کدام یک از این دو جریان میتونن این وضعیت رو ادامه بدن؟
حقیقتش واقعا یه نوعی پیشبینی درش هست و من قرار خیلی سخته که پیشبینی بکنم. میتونم بفهمم که مقصودتون از تاب‌آوری یه جور مقصودتون استقامت اصطلاحا خیابانیه، اینکه در خیابون چقدر به طور خاص مردم و معترضین بمانند. من میتونم اینطوری تحلیل کنم وضعیت رو. ما متغیرها مؤلفه‌های گوناگون دیگه‌ای هم داریم. یعنی تاب‌آوری طبیعتاً در خیابان ماندن یکی از این مؤلفه‌های خیلی مهمه. مثلا بس از اعتصاب‌ها همچنان هست، بس از اینکه پایگاه‌های اجتماعی ما، شبکه‌های صنفی که در واقع ما وجود داریم، تا چه حدی میتونن تا حدی این وضعیت رو ادامه بدن، اعتصاب رو ادامه بدن. این فقط و فقط مسئله ماندن در خیابان و اعتراض نیست. اما از سوی دیگه هم شما در سخنتون تقریبا فرمودید، بالاخره سرکوب هزینه اقتصادی داره، هزینه روانی داره برای حکومت حتی. یعنی حتی من میتونم به خودم گمان بکنم که طرفداران یک حکومت هزینه روانی باید پرداخت بکنن برای سرکوبی که مداومن و کرارن تکرار بشه احیانا، و این میتونه شکاف ایجاد بکنه، میتونه شکاف میان انسجام طرفداران حکومت، کسانی که به نظم موجود قائلند، همچنین میتونه شکاف میان نخبگان ایجاد بکنه احیانا. پس ببینید، مردم شاید بتونن دووم بیارن، اصطلاحا میتونن تاب‌آوری داشته باشن، اما خب طبیعتا میتونه فکر کنه که فرسایش حتما وجود داره، بالاخص اینکه وضعیت سرکوب الان، حالا اینترنت قطع، ما نمیدونیم دقیقاً آمارها چی، اما مطمئنا میشه حد زد از متاسفانه استقرار از اتفاقاتی که سالهای پیش احیانا رخ داده، بازداشت ها، سرکوب، کشتار به احتمال خیلی زیاد میتونه خیلی جدی باشه. هزینه معیشتی که آدمیان باید پرداخت بکنن وقتی که شما در خیابان میرید، به احتمال زیاد اقتصاد فشل خواهد شد، و این سرکوب بی پایان از طرف دیگه برای خود حکومت هم میتونه خیلی هزینه زا باشه. هر دو طرف، هر دو سو امکان داره توی چرخه‌ای بیفتن، کشور فرسوده‌تر بشه، مسئله حل میشه احیانا، به تعبیر شما بالاخره این تاب‌آوری هم یک جایی میتونه دووم داشته باشه. بالاخره مردم از خیابان خسته میشن، کلی بعد هزینه پرداخت میکنن، حکومت هم همین گونه است، اما هر دو سو هم میخوان ادامه بدن. اینجاست که اون وضعیت خیلی مضطرب کننده رو در واقع به وجود میاره، چون معمولا هیچ برنده ای باقی نمیذاره. برای همین ما باید به سوی اون پک یا اون پیمان یا اون اصطلاحا گذار مبتنی برای مذاکره بریم.
آقای دباغ، در این روزها بحث دخالت خارجی در حمایت از اعتراضات مردم ایران هم مطرح شده. این هزینه فایده یک دخالت خارجی برای عبور از این بحران با توجه به شرایط ایران از نظر شما چطور هست؟
بله درست میگید. بلخص دیدم که پست معروف آقای پهلوی بود که از ترامپ خواسته بود برای مداخله خارجی. ببینید، دخالت خارجی و مداخله از اون اصطلاحات خیلی مسئله برانگیز است در دست کم ادبیات فلسفی سیاسی است و یک طیفی رو هم شامل میشه. شما از فشار دیپلماتیک بگیرید، از فشارهای حقوق بشری بگیرید، تا تحریم، تا مداخله نظامی، که خب معروف ترینش در واقع در خیلی از بحث‌های ادبیات فلسفی سیاسی از همین مداخله نظامی نام میبرند. اینکه دقیقاً مقصود آقای پهلوی چی بوده ما نمیدونیم، اما دست کم ما از تجربه های جهانی میتونیم اینو در واقع در نظر بگیریم. تو فلسفه سیاسی اینی که مداخله نظامی بسیار ریسک بالایی داره، هم فضای داخلی رو بسیار امنیتی تر میکنه، اپوزیسیون رو بسیار بدنام میکنه و میتونه خطر آشوب رو بالاتر ببره. این یکی از نگرانی هاست. ما میتونیم وقتی راجع به مداخله یا به طور خاص مداخله به مندل اهم کلام نگاه فکر بکنیم یا حمایت خارجی، میتونیم رو بعضی از امور دیگه تاکید بکنیم. مثلا میتونیم بر روی حفاظت از جان آدمیان تاکید بکنیم، مثلا میتونیم بر روی حمایت حقوق بشری، مثلا جلوگیری از این قطع ارتباطات، همین بحث استارلینک، همین بحث اینترنتی که در واقع ما الان میبینیم، به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که میتونیم استلان اسمش رو دخالت خارجی بذاریم، یه جوری برقرار کردن این فرصت برای اینکه مردمان ایران بتونن با اینترنت جهانی ارتباط برقرار بگیرن. فوق العاده است، یعنی میتونه خیلی برای به یک معنا میتونه شما اتونومی افرادی که در واقع در داخل هستن و معترض هستن به این معنا ارتقا ببخشید در واقع با این کمکی که اونها میکنین. اما اگر بخوایم وارد مداخله نظامی معنای خیلی فرض کنید دقیق کلمش، یعنی دقیقاً پیاده کردن سرباز در واقع، فکر میکنم بسیار میتونه ریسک های زیادی داشته باشه که برگشت ناپذیره و هر چقدر ما از اون هیته کمتر بریم، یعنی عبور بکنیم و بریم به سمت در واقع مداخله های دیگه، حمایت های دیگه، احیانا به نظر من قابل توجیه تر یا احیانا اخلاقی تر.
گفتگویی بود با حسین دباغ، استاد فلسفه سیاسی در دانشگاه نورث ایسترن لندن. اما اعتراضات کنونی در ایران چه تفاوت‌هایی با اعتراضات گسترده گذشته مثل جنبش مهسا یا اعتراضات به گرانی بنزین در سال 1398 داره؟ این سوالی است که در آغاز همکارم حمید فاطمی با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذاشته. عباس میلانی،
به نظر من دو تفاوت هست. یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات به گمان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم هم. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورتای اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم این رو میدونن، جهان هم این رو میدونه. همین خاطر یک مردم بدپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مذبذب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دونکیشوت هست و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره مزدور بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینکه الان دارم با شما صحبت میکنم، من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست به لحاظ اینکه در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده. در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهات رو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهات رو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشد الشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته. همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقد بهش ایمان داره. زیرا به تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه نه کسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها زیرا به اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب نداره اگر می آمد می گفت من کشتیم با گل نشسته، تفکیرم به ته دیگ خورده، ملت منو ببخشید من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم. الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابهای ایران در آمریکا و انگلستان بود. مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره. کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاجزاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت است، بقیه جرأت میکنن. میگه آقای قدریانی الان 2 سال میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست اگر به زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدم کش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه. این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب. 3 تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهد داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه، نه فقط در مورد ایران، بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو طاغوت کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود. حالا وقت وضعش رو ببینید، وضع اقتصاد ایران رو ببینید، اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینی‌ها باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم عنادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی که به افتضاح باختید میاد کتاب در موردش میسید، میگن هزار تا کتاب تا در این فاصله چاپ کردم که ما بردیم. خب مردم ایران که فقیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهاتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم فقیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بن‌بستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بن‌بستی که آقای خامنه ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
گفتگویی بود با عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا. اما اعتراضات اخیر در ایران ابتدا از بازار و در واکنش به نوسانات بازار ارز و فشارهای اقتصادی آغاز شد و خیلی زود به مطالبات سیاسی رسید. اما این اعتراضات اقتصادی تا چه حد میتونن وزن و اثرگذاری اعتراضات خیابانی رو تغییر بدن؟ همکارم رویا ملکی با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در این باره گفتگو کرده.
اعتراضاتی که طی دو هفته اخیر توی ایران در جریانه، شاید شروعش با فعالان اقتصادی و به طور خاص بازار تهران بوده که اعتراض داشتن به تصمیمات اقتصادی که دولت داره برای سال 1404 و همینطور سال 1405 در لایحه داره میگیره، اما شروع کننده اونها بودن. در ادامه بقیه مردم هم بهشون اضافه شدن و الان فراتر از مطالبات اقتصادی این اعتراضات داره رنگ و بوی سیاسی و مطالبه گری سیاسی به خودش میگیره. چیزی که شاید در عمر قریب 50 ساله حکومت ایران این موضوع بی‌نظیر بود یا بعضن کم نظیر بوده. اما چیزی که فعالان اقتصادی الان دنبالش هستن در این تجمعات به طور ویژه تغییر رویه اقتصادی دولت هست. شما تصویری که از اقتصاد ایران میتونید الان داشته باشید این هست: دولتی که با 800 هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبروه، تورم بالای 50%، نقدینگی و پایه پولی که رشدشون بالای 35% شده که موتور روشن کننده تورم در ماهای بعدی به شمار میرن. این تصویرها رو کنار هم بذارید، اضافهش بکنید به رشد اقتصادی منفی که توی 6 ماهه اول امسال به وجود اومده، تماما داره یک سیگنال واضح به کل مردم ایران میده که قرار نیست وضعیت اقتصادیشون و چشمانداز آیندهشون بهتر بشه. در کنار این مسئله، رفتاری که دولت انجام داده طی این مدت، حذف ارز ترجیحی رو برای کالاهای اساسی انجام داده و قیمت‌های کالاهای اساسی که عمدتاً سفره بیش از 80% جامعه ایران رو در بر می‌گیره، در عرض کمتر از 2 روز 5 تا 6 برابر شده. چیزی که خود دولتی‌ها صحبت از 20% می‌کردن، ولی مردم با این تصوری که دارن از وضعیت سفره‌شون و مالیات‌های وحشتناکی که بیش از 60% در بودجه 1405 دولت پیش‌بینی کرده، همه اینا ختم به یک چیز میشه: فروپاشی اقتصادی. و مردم می‌دونن که اگر این اعتراضات رو ادامه ندن و به خونه‌هاشون برگردن، صرف نظر از سرکوبای سیاسی که در انتظارشونه و جو خفقان و سنگینی که قطعا پیش خواهد اومد، مطمئناً وضعیت بخش عمده جامعه به زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.
خانم طاهرخانی، اشاره کردین در بخش از صحبتتون اینکه فعالان اقتصادی تغییر رویه اقتصادی دولت رو خواستار هستن. فکر میکنید در شرایط کنونی با وجود اعتراضات، آیا حاکمیت گزینه‌ای در اختیار داره که دست کم فشار اقتصادی که شما اشاره کردین فعالان اقتصادی خواستار اون هستن رو کاهش بده، فارغ از اینکه اصلا خواستش هست که این تغییر رو بده یا نه؟
مهمترین راه حلی که سال هاست بهش نگاه هم نمی‌کنه، راه حل کردن مشکلش با دنیاست، از طریق تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای ایران، از طریق حل شدن مشکلات تحریمی که ایران باش روبروه و همیشه یک جواب بیشتر نداده. ما به هیچ وجه دنبال از دست دادن حق مسلم هسته‌ای ما نیستیم که ما نمیدونیم تأثیرش رو کی میخواییم تو سفره‌هامون ببینیم. بنابراین بخواییم یه جمع‌بندی داشته باشیم از راه حلایی که سر راه دولته، یکی موضوع حل و فصل شدن مسئله تحریمه که با موضعی که ما الان داریم در ساختار حاکمیت و در ساختار دولت میبینیم، عملا این گزینه منتفیه. موضوع دومی که میتونه به عنوان راهکار باشه این که مذاکره دولت با نمایندگان معترضا هست، که این هم عملا با رفتاری که این دو سه روز ما داریم میبینیم عملا میشه گفت منتفیه و تمام ارکان حاکمیت از رهبری تا رؤسای قوا صراحتا اسم این افرادی که تو خیابونن و دارن اعتراض به حق میکنن رو اختشاشگر گفتن و صراحتا هم میگن ما هیچ مماشاتی نداریم با اینا. پس این گزینه هم منتفیه. میمونه گزینه سوم که بحث استعفای دولت هست یا بعضا کنار کشیدن حاکمیت، که این خیلی سناریو خوشبینانه و عملا میتونیم بگیم منتفیه. چیزی که به نظر میرسه که الان ایران امروز ما باش مواجه هست روبرو بودن با دولت و حاکمیتی هست که متاسفانه هیچ علاقه ای به رفتار عقلانی نشون دادن از خودش نداره. از طرف دیگه مردم هم میدونن که قرار نیست هیچ ناجی به دادشون برسه و خودشون دارن تلاش میکنن با دستبندی و با بسیجی که توی خیابونا دارن انجام میدن، با علارغم قطعی تمام مسیرهای ارتباطی دارن سعی میکنن خودشون به نوعی تغییری ایجاد کنن، گرچه این رو هم میدونن که در ادامه حتی اگر این تغییرات بخواد ختم به یک رفرم اساسی هم بشه باز هم سختی های بیشتر حداقل در چند سال اول برای تک تک مردمه.
به هر حال اعتصابات ادامه داشته، اعتصاب بازار و اصناف. فکر میکنید که این اعتراضات و این اعتصابات در حقیقت اعتصاب بازار چه تأثیری بر وضعیت اقتصاد و سرمایه گذاری در کوتاه مدت میتونه داشته باشه؟
طبق آماری که اعلام میکنه بانک جهانی، یه سری استانداردهای خاص رو به صورت روتین برای کشورها اعلام میکنه، میگه شما هر روزی که تعطیلی رو در اقتصادها داشته باشید، این آمار جهانیه، تعطیلی یک روز اقتصاد بین 0.2 تا 0.5 میتونه جی دی پی فصلی هر کشور رو تحت تاثیر قرار بده، یعنی کمش بکنه. این موضوع در مورد ایران هم قطعا مصداق داره. ما آخرین جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی که کشورمون داشته برای پارسال 436 میلیارد دلار بوده که امسال، یعنی چشمانداز سال 2026، این عدد قرار کمتر هم بشه. یعنی ما همین جوریش جی دی پی مون تولیدمون کم شده. چرا کم میشه؟ چون رشد اقتصادی منفیه، چون سرمایه گذاری اتفاق نمیفته. شما حالا اینو اضافه بکنید به این موضوع که ما قرار تمام بخش های کشورمون از خرده فروشی و حمل و نقل و گردشگری گرفته تا انواع اقسام کسب و کارهای خردی تو این چند روز تعطیل شدن، به اون موضوع اضافه بشن و این در واقع میشه گفت مزید علته. در کنارش برای صنایع مادر و بزرگمون مثل صنایع فولادی، پتروشیمی و صنایع معدنی هم ما تقریبا 5 ساله به صورت منظم 2 ماه از سال رو در تابستون به خاطر قطعی برق 100% تعطیلن، 2 ماه هم در زمستون به خاطر قطعی گاز، یعنی 4/12 سال صنایع اصلی ما هم تعطیلن. یعنی در شرایطی که هیچ کدوم از این اعتصابات و اعتراضات هم نبوده، ما 4/12 سال تمام صنایعمون تعطیل بودن و زیر ظرفیت اسمیشون کار میکردن. این به این پکیج ناراحت کننده و تصویر تیره و تاری که متاسفانه اقتصاد ایران هم باش روبرو هست، یه موضوع هم اضافه بکنید به اسم گزارشی که ماهانه اتاق ایران داره منتشر میکنه به اسم گزارش شامخ، شاخص مدیران خرید. میاد هر ماه اتاق ایران بررسی میکنه، تقریبا 30-40 تا شاخص داره، میاد از تمام مدیران اقتصادی طراز اول در صنایع مختلف میپرسه که شما چشمانداز ماه آینده رو چی میبینید، که این شاخص نزدیک تقریبا میتونیم بگیم 2 ساله زیر 50ه. این شاخص از 100 محاسبه میشه، وقتی زیر 50 باشه یعنی اقتصاد در شرایط رکوده. همه این پازلا رو که کنار هم میچینید یک تصویری از اقتصاد دارید که در شرایط صلح و بدون اعتراض و بدون هیچ اعتصابی رشدش منفیه و هیچ چشم‌اندازی نداره. وقتی شما میای اوضاع اقتصاد رو خود دولت بحرانی میکنی، یک دفعه شوک به قیمت‌ها میدید، از اون ور مردم میان کسب و کارها رو تعطیل میکنن و اعتراض میکنن و همه چیز در حالت بن‌بست وجود داره، قطعاً هیچ سرمایه گذار داخلی چه حقیقی چه حقوقی جرأت نمیکنه سرمایه گذاری جدیدی شروع کنه یا پروژه هایی که فعلا نیمه کار هست رو تموم بکنه، چون میدونه چشم‌اندازی نیست، تمام فعالیت ها متوقف میشه تا موضوع تعیین تکلیف شه. بعد که تعیین تکلیف بشه، فارغ از اینکه کدوم یک از راه حل‌های احتمالی انتخاب میشه، تا اینها به چرخه برگردن، تا دوباره عرضه تقاضا متعادل بشه، مطمئن باشه یک زمان زیادی رو اقتصاد ایران از دست خواهد داد و متضررش متاسفانه باز طبقات پایین و مردم هستن.
هم طارقانی، با این اوصاف اقتصاد ایران تا چه حد توان تحمل همزمان فشارهای داخلی، فشارهای بین‌المللی، اعتراضات و سیاست‌های پرهزینه اقتصادی که خودش طرحش رو داده رو داره؟
ببینید اقتصاد ایران خیلی وقت تحمل این فشارها رو نداره. از سال 97 1397 که آمریکا اومد از برجام خارج شد و ما شوک‌های ارزی رو داشتیم، عملا میتونیم بگیم فاتحه اقتصاد خونده است. حالا چی شده که ما حس میکنیم هنوز فروپاشی اتفاق نیفتاده یا به نظر میرسه اوضاع هنوز اونقدر بد نیست؟ برمیگرده به سیاست‌های دولت در زمینه چاپ پول. دولت تا تونسته سعی کرده با چاپ پول، با دخالت‌هایی که در صنایع مختلف داره، با محدود کردن تقاضای ارز، این موضوع رو تا حدی به خیال خودش مدیریت کنه، ولی خروجیش شده همین دو هفته‌ای که ما داریم تو خیابونا میبینیم که اگر اون شروقیای سال 1401 سرکوب نمیشد، چه بسا همون موقع خیلی از این اتفاقات میتونست خودش رو نشون بده. واقعیت اینه که از اقتصاد ایران با یک کیک اصطلاحاً 436 میلیارد دلاری برای یک جمعیت 90 میلیونی شما هیچ انتظاری نمیتونید داشته باشید که بتونه تاباوری بیش از این داشته باشه. عملاً چیزی ساخته نشده. نرخ تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ما چند سال منفیه، یعنی نه تنها هیچ سرمایه گذاری جدیدی اضافه نشده، بلکه همونایی هم که هست داره از بین میره و مستهلک میشه و هیچ جایگزینی براش وجود نداره. جمع‌بندی ما این هست که شرایط اقتصادی ایران به شدت شرایط متزلزل و بحرانی هست و دولت به همین خاطر در سال آینده اومده بیش از 60% درآمد خودش رو مطلقاً در مالیات و نفت سهمش آورده تو 20%، چون مطمئن دیگه شانسی حتی برای فروش و چاپ پول بیشتر نداره.
طارقانی، نامی بردید از فروپاشی اقتصادی. چه زمانی یک حکومتی، یک دولتی، یک کشوری به فروپاشی اقتصادی نزدیک میشه یا اصلا فروپاشی اقتصادی در اون کشور رخ میده؟
این پیشبینی رو چند ماه پیش آقای دکتر عبدالله تبریزی دربارش صحبت کردم و تأکید کردن که شما فکر نکنید اگر الان تورم ما روی اوردر 40-50% هست، مثلا ما در چند ماه آینده قراره مثلا برسیم به 70 یا 80، یک دفعه این تابع تورم ریاضی تابش لگاریتمی میشه و با داده هایی که ما از اقتصاد ایران داریم شما یک دفعه میتونید تورم های چند صد هزار درصد رو داشتید، یعنی تورم های 1000-2000-3000% داشته باشید. اصلا هم مسیر دور و عجیب غریب و رویایی نیست. مثال زندش در اقتصاد دنیا هست و چه بسا صحبت میکنن که الان اقتصاد ایران شبیه اقتصاد آرژانتینه و اون پوپولیسم مالی که در آرژانتین اجرا میشد در ایران دقیقاً وجود داره و چه بسا ما قراره به زودی جای ونزوئلا رو در بالاترین تورم بگیریم و این راهیه که اصلاً راه دور و درازی نیست. چه بسا چند ماه هم با این همین شرایط پیش بره و شرایط نه به سمت بهتر شدن و نه بدتر شدن بره، یعنی همین اعتراضات ادامه داشته باشه، چه بسا سیستم از درون نابود بشه و ما متاسفانه کمیابی‌ها، گرونی‌ها و از اون ور عدم تعادل عرضه و تقاضا رو ببینیم و همین یک قلم تورم فارغ از تمام فاکتورهای دیگه اقتصادی میتونه جامعه رو نابود کنه و اقتصاد رو به سمت فروپاشی ببره.
چقدر میشه گفت فروپاشی اقتصادی گزینه مهمی است برای فروپاشی یک حکومت، یک نظام؟
اینا 100% به هم وابستن، اصلا چیزی نیست که ما بخوایم اینها رو، اصلا امکان جدا سازیش وجود نداره. تمام حکومت ها، چه اونایی که ایدئولوژی ان، چه اونایی که بر مبنای حالا مکانیزم های جمهوری یا دموکراسی جلو میلن، 100% برای اینکه بتونن بقا داشته باشن اول از همه باید منبع درآمد و منابع تامین مالیشون اولا شفاف باشه، دوم پایدار باشه. چیزی که در ایران الان به عنوان درآمد پایدار داره سعی میشه تعریف بشه درآمدهای مالیاتیه که به اسم درآمدهای پایدار توی اصول اقتصاد ازش یاد میشه، ولی درآمد پایدار وقتی معنا داره، وقتی میتونین کلمه رو روش بذاری که جامعه یا اون منبع درآمد شما اون خودش پایدار باشه. وقتی جامعه چه بخش تولید چه بخش مصرف ما تورم بالای تازه رسمی بالای 50-60% داره تجربه میکنه، هیچ شانسی شما نداری که یک درآمد پایدار ازش بسازی. موضوعات نفت و گاز و انرژی رو کلا کنار بذاریم، فقط به همین یه قلم اگر نگاه بکنیم قطع یقین این موضوع اقتصادی به راحتی میتونه تبدیل به یک مسئله 100% سیاسی بشه، کما اینکه اصلا در اقتصاد در کشور ایران مسئله اقتصاد و سیاست کاملا به هم وابسته و پیوستن. و چه بسا اگه اون موضوعات اقتصادی نبود و اون دسترسی های دولت به منابعش نبود، چه بسا خیلی زودتر از اینها مشاهده فروپاشی بودیم.
گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی در بریتانیا، درباره تأثیر اعتصابات اقتصادی در ایران بر روی اعتراضات خیابانی. اما حسین بیات، حقوقدان و عضو هیئت مدیره انجمن حقوق اساسی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا میگوید که راه و چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادی است که اجازه تداوم جمهوری اسلامی به شکل فعلی را نمیدهد. به گفته آقای بیات، باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمیخواهد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بدهد و مادامی که واقعیت امروز جامعه ایران از سوی حکومت پذیرفته نمی شود، اصلاحات تاکتیکی هم به بن‌بست می خورد. فرشته غازی از رادیو فردا با حسین بیات در همین زمینه گفتگو کرده. اما پیش از پخش این گفتگو، من از شما خداحافظی می کنم و کمتر از 20 دقیقه دیگه با ایستگاه 19 با شما خواهیم بود.
ابتدا به ساکن باید ابراز تأسف کرد و در این حال نگران بود از وضعیتی که ایجاد شده و روندی که داره و حوادث و وقایعی که امکان داره متعاقبه چون این واکنشی نسبت به اعتراضات بر حق مردم ابراز میشه. جمهوری اسلامی طی سالیان اخیر فرصت‌های بسیاری رو برای انجام اصلاحات بنیادین و اتخاذ شیوه متفاوت در حکمرانی از دست داده و اکنون با بحران‌های متعدد، متنوع و متقاطع روبرو شده. اعتراضات مردمی هم انباشته شده و اکنون سرریز کرده و متاسفانه جز استفاده از شیوه سرکوب و برخورد با معترضین و منتقدین و اتهام زنی و امثال اینها ظاهراً شیوه دیگری و ابزار دیگری برای مواجهه پیدا نمی‌کنه. یه ساختار سیاسی ایدئولوژیک و مبتنی بر آرمان و ایدئالیسم دینی و مذهبی، مواجهه عقلانی و عرفی با حقایق جامعه امروز نداشته و نداره. به همین علت هم هست که ما شاهد این مشکلات و مزلات هستیم و فکرم میکنم که اگر این شیوه ادامه پیدا کنه اوضاع بدتر از این خواهد شد و ما شاهد حوادث و وقایع بدتر، خشونت‌بارتر و دهشتناکتری خواهیم بود. امروز زمان شنیدن صدای مردمه. امروز زمان تغییرات بنیادینه. جمهوری اسلامی باید بپذیره که شیوه حکمرانی گذشته دچار پوسیدگی، کهنگی و کهولت. ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ناکارآمد شده، ناتوان شده. امروز زمانش است که مقامات ارشد جمهوری اسلامی بپذیرن که اشتباه کردن.
مواضعی که در مقابل معترضان گرفتن و اکثریت اونها رو اختشاشگر خوندن و خشونتی که در قبال معترضان به کار برده میشه برای سرکوب، فکر میکنید که چنین اتفاقی میفته؟
من اعتقاد دارم که امروز مقامات ارشد جمهوری اسلامی میبایست که تن به تغییرات بدهن. در این صورت حفظ نظام از منظر تئوریک و ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی اوجب واجبات دینی است. از این منظر هم اگر اینها ورود بکنن، امروز زمان تغییره. شیوه اقتدارگرایانه مبتنی بر سرکوب و ارعاب و ترعیب و ترهیب منقضی شده. امروز وقت گوش دادن است، وقت گفتگو کردن با منتقدین، معترضین، مخالفان. شخصا ناامیدم، برای اینکه این آقایان هر زمان که کانون اعتراضات شعله ور شده، جز اتهام زنی و طرح تئوری توطئه و دخالت دشمن و امثال اینها بحث دیگری مطرح نکردند. واقعیت این است که مردم امروز جان به لب شدن، یعنی دیگر تحمل شرایط فعلی رو ندارن. گرانی و تورم افسار گسیخته است. مردم 60-70% زیر خط فقر زندگی میکنن و طبیعی است که برخیزن، اعتراض بکنن و تلاش بکنن تغییر ایجاد بکنن. اینا صداست، اینها رو نظام سیاسی دموکراتیک میشنوه، خودش رو اصلاح میکنه، بازسازی میکنه. اگر جمهوری اسلامی هم میخواد که بر جای بماند، باید گوش بده و بپذیره و تغییر بده.
با توجه به وضعیتی که گفتید در خصوص مردم، همچنین ناامیدی خودتون، حتی همین الان جمهوری اسلامی اگر تغییر ایجاد بکنه، آیا مردم میپذیرن؟
ببینید، واقعیت این است که دیر زمانی جمهوری اسلامی پایه‌های مستحکم بقا و موجودیتش رو بر شانه‌های توده‌های مردم استوار کرد. توده‌های مردم بودن که حامی جمهوری اسلامی بودن در بزنگاه‌های تاریخی، در حوادث سیاسی و امنیتی مانع از فروپاشی جمهوری اسلامی شدن. نمونه بارزش جنگ 8 ساله است. آنانی که از مرزهای ایران دفاع کردند و مانع تجزیه ایران شدند، توده‌های مردم بودند، طبقات فرودست جامعه بودند، شهرهای کوچک، روستاها. بیشترین شهدا و مجروحان از همین شهرهای کوچک و روستاها هستند. اما امروز جمهوری اسلامی توده‌ها رو از دست داد. وقتی مردم به چشم مشاهده می‌کنند که فساد، تبعیض و بی‌عدالتی و رانت‌های چند ده میلیارد دلاری رد و بدل میشه، وقتی مردم مشاهده میکنن فرزندان مقامات در خارج از کشور با سبک دیگری زندگی میکنن، وقتی مشاهده میکنن مقامات جمهوری اسلامی در خانه های انچنانی زندگی میکنن و از منافع مالی آنچنانی بهرمند هستن، طبیعی است که دیگه اعتماد نکنن. یعنی سرمایه اجتماعی جمهوری اسلامی به شدت سقوط کرد. مسئله این است که آیا جمهوری اسلامی تن به اصلاحات بنیادین خواهد داد؟ خب ما شاهد این تغییرات نیستیم. تغییرات مد نظر جمهوری اسلامی همیشه تاکتیکی بوده، یعنی با توجه به شرایط داخلی جامعه، با توجه به تحولات بین المللی، برخی تغییرات تاکتیکی رخ داده. مثلا انتخابات اخیر ریاست جمهوری سال 1403، شرایط کشور اقتضا میکرد یک کاندید اصلاح طلب درون کاندیدای مورد نظر حاکمیت ورود بکنه و پذیرفته بشه. نهایتاً هم خب رأی آورد و آمد رئیس جمهور شد. اما خب ما میدونیم که رئیس جمهور در این ساختار سیاسی امکانات لازم و اختیارات لازم برای تغییرات بنیادی نداره، حتی در حوزه اقتصاد.
یعنی در واقع حتی در حوزه تغییر اقتصاد. تاکتیکی هم به نتیجه این نمیرسه.
بله بله، به نظر میرسه به همین علت اون تغییرات تاکتیکی هم نتیجه بخش نیست. خب امروز مردم نسبت به سال 76، سال 88، 96، 98 و 1401 آگاه‌ترن، بیدارترن، عمیق‌ترن. شبکه‌های اجتماعی، دسترسی به انواع و اقسام منابع اطلاعاتی و خبری، در واقع امکان بررسی صحت و سقم ادعاهای مسئولین جمهوری اسلامی رو بیشتر کرد. امروز باور عمومی آن است که جمهوری اسلامی نمی‌خواد تغییری در استراتژی کلان حکمرانی بده. و مادامی که این چنین است، یعنی واقعیت امروز جامعه ایران پذیرفته نمیشه، همین اصلاحات تاکتیکی بنبست میخوره. کما اینکه بعد از یک سال دولت آقای پزشکیان عملا دچار بنبست و انسداده و طبیعی است که مردم هم بیان داخل خیابون. امروز سرکوب میشن، چند وقت دیگه دوباره این اتفاق میفته. یه نکته اساسی این است که شما الان فاصله اعتراضات مردمی رو وقتی نگاه میکنید میبینید مداومن داره کاهش پیدا میکنه، علیرغم اینکه به هر صورت بالا و پایین میشه این فاصله زمانی، ولی به نظر میرسه که ما باید انتظار داشته باشیم با فرض سرکوب هم دوباره ما شاهد طغیان باشیم، به ویژه آن که جمهوری اسلامی دیگه از اقتدار اطلاعاتی امنیتی سابق برخوردار نیست. وجهه بین المللی او به شدت آسیب دیده. 6 ارتش منطقه‌ای عملاً دیگر وجود ندارن. من همیشه این مطلب رو اینگونه ذکر میکنم. تا دیروز جمهوری اسلامی پشت مرزهای اسرائیل بود و او بود که عملاً سیاست خارجی اسرائیل رو تحت تأثیر قرار میداد. حالا اما اسرائیل پشت مرزهای ایران ایستاده. ایران الان در وضعیت امنیتی بسیار ضعیفتری نسبت به گذشته هست. دخالت خارجی و امثال اینها همه مطمئن.
آقای دکتر خیلی از معترضان رو امیدوار کرده به اینکه همه اینا منجر به سقوط جمهوری اسلامی و تغییر حکومت میشه. شما چی فکر میکنید؟
خب ببینید، من نگرانیم همینجاست. سال 57 مردم میدانستن که دیگه رژیم پهلوی رو نمیخوان، یعنی همه متفق القول، همه جناح‌های سیاسی چپ و راست، توده‌ای‌ها، ملیگراها، ملی مذهبیها، انقلابیون مذهبی و امثال اینها همه متفق بودن رژیم شاه باید بره، اما هیچ کس نمیدونست خب بعدش قرار هست چه نظام سیاسی مستقر بشه. مستحضری؟
بله، که نتیجه شد
جمهوری اسلامی. ببینید شما نگاه بکنید روشنفکران ما اون موقع واقعا باور نمی کردن رژیم شاه با این سرعت سقوط بکنه، و وقتی سقوط کرد تازه همه دست به آسمان برداشتن، خب حالا باید چه بکنیم. و درون این چه کنم بود که جریان مذهبی و روحانیت توانست که قدرت رو در اختیار بگیره. چرا؟ چون اونها هرچند بعدها مشخص شد که آن تفکر و تصور نادرسته، اما اونها استراتژی روشنتری داشتن برای حکومت و سازماندهی شده تر بودن نسبت به سایر گروه‌ها.
خب
و قدرت شما هم در
نگرانیتون تو شرایط فعلی
اکنون هم همینه. ببینید عموم مردم اعتقاد دارن این جمهوری اسلامی باید ازش گذر کرد، یعنی گذار به دموکراسی از جمهوری اسلامی. منتها سوال من این است که آیا با جمهوری اسلامی از این جمهوری اسلامی باید عبور کرد یا بدون جمهوری اسلامی؟ یعنی دو تا بحث است. آیا باید فشارها برای اصلاحات بنیادین درون ساختاری ادامه پیدا کنه، یا اینکه نه، جمهوری اسلامی دچار انسداد قطعی است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. اگر ما اعتقاد داریم که جمهوری اسلامی دچار انسداد است و جز با عبور از جمهوری اسلامی امکان استقرار یک نظام دموکراتیک کارآمد فراهم نیست، طبیعتاً باید برنامه مشخص و معین، نه کلیگویی های بی محتوا، باید برای سه دوره مشخص در اختیار باشه. چون حالا تخصص من گزارهای دموکراتیک هست، عرض میکنم وقتی یک نظام غیر دموکراتیک دچار ناکارآمدی میشه، در فرایند فروپاشی قرار میگیره. اوضاع به گونه ایست که دیگه اختیار اداره کشور از دست میره، رساندن خدمات ناممکن میشه، ناامنی ایجاد میشه و عملا نظام سیاسی دیگه اختیار امور و زمام امور رو از کف میده. بعد از فروپاشی مرحله استقرار یک نظام دموکراتیک. خب اینکه این نظام دموکراتیک چگونه مستقر خواهد شد، یعنی وقتی که اقتدار و اختیار مرکزی از دست رفته و نیروهای گریز از مرکز درون جغرافیای سیاسی ایران فعال شدن، ناآرامی ها گسترده شده، امکان بروز برخی جنگ های در نقاط مرزی و این سوی و آن سوی هست و امثال اینها، آنانی که معتقدند که باید بیان جای جمهوری اسلامی رو بگیرن، برای این بخش برنامه داشته باشن و برای تثبیت نظام سیاسی مستقر هم به همین ترتیب، یعنی باید مشخص بشه که جریان‌های مختلف سیاسی چگونه با یکدیگر به توافق میرسن، سهمشون از قدرت چگونه قرار است تقسیم بشه. ما الان نمیبینیم، الان اپوزیسیون با هم درگیرن، جمهوری خواهان ریخت سلطنت طلبان رو نمیخوان ببینن و بالعکس سلطنت طلبان هم برای جمهوری خواهان کمترین ارزشی قائل نیستند. با هم در نزاعن، مداومن هم دیگر رو تضعیف میکنن. خب وقتی شما این وضعیت رو میبینید نگران میشید دیگه، میگید که بعد از فروپاشی جمهوری اسلامی تازه ما دور تازه‌ای از درگیری ها و اختلاف نظرها و ناآرامی ها رو شاهد هستیم. حالا کی میخواد بیاد اینو جمع بکنه؟ این اون مسئله اساسی ما نگرانشیم دیگه.
مقایسه کردید با زمان انقلاب 57 شرایط رو. توی خیابون ها تعدادی از معترضان شعارهایی مبنی بر بازگشت حکومت سابق، حکومت پهلوی میدن، شعارهایی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی میدن. فکر میکنید که چقدر این امکان، این پتانسیل وجود داره؟ آیا واقعا چنین چیزی امکان پذیر هست با توجه به شناختی که از جامعه دارید، از اعتراضاتی که در جریان هست؟
ببینید عزیزانی که الان کف خیابان ها هستند، معترضین، اینا عمدتا متعلق قشر جوان هستند، یعنی زیر 40 سال، و 99% اونها احتمالاً اساساً در زمان حکومت پهلوی به دنیا نیومده بودند، یا اگر هم به دنیا اومده بودن انقدر کوچک بودن که درک درستی از اون دوران ندارن. تصور اونها بر اساس شنیده ها و تصاویری است که از آن دوران وجود داره و برخی بزرگ نمایی ها. در واقع میخوام عرض بکنم که شعار بازگشت به پهلوی لزوماً به معنای انگیزه و علاقه به اعاده سلطنت پهلوی در ایران نیست. در واقع از حب علی نیست، از بغض معاویه است. چون الان مردم به شدت عصبانی هستند، ناامید هستند، خشمگین هستند، کینه و عداوت در وجود اونها قلیان میکنه علیه جمهوری اسلامی، طبیعتاً باید این نظام سیاسی رو به دلیل ناکارآمدی و فساد مورد سرزنش قرار بدن. یکی از این راه ها شعار رضا شاه روحت شاد و پهلوی باید برگرده و امثال این هاست. اگر گمان ببریم که امروز مسئله اصلی ایران بازگشت سلسله پهلوی است، حقیقتاً دچار گمراهی شدیم و مردم رو در واقع به گمان من فریب دادیم. البته در این تردیدی وجود نداره که سلسله پهلوی علارغم برخی ایرادات جدی که به نحوه حکمرانی اونها وارده و اگر وارد نبود سقوط نمی کردن، اونها خدمات بزرگی به ایران کردن. من از اون دست از حقوقدانان هستم که اعتقاد دارم که ایران امروز اگر چیزی داره، ساختار سیاسی داره، ساختار اداری داره، راه و جاده داره، دانشگاه داره، بهداشت و درمان داره و امثال اینها رو مدیون رضا شاه، مدیون پهلوی دوم و اینها رو نباید انکار کرد. با تاریخ نمیتوان جاهلانه برخورد کرد. اما سلسله پهلوی هم مشکلاتی داشت، از جمله اقتدارگرایی فردی و فساد اداری و سیاسی گسترده، و همین هم بود که او رو ناتوان کرد، فرسود و نهایتاً در مواجهه با تمنای سنتگرایی شیعی مزمحل کرد. اکنون جامعه ایران جامعه دیگری است و برای گذار از جمهوری اسلامی، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی فعلی، باید بیشتر تفکر و تعمق کرد. شخصاً خانم، کلام آخر رو عرض کنم، شخصاً گمان میبرم که هنوز راه چاره ایران اصلاحات ساختاری بنیادین هست. اصلاحات ساختاری که البته دیگر مجالی به بقای این شکل از جمهوری اسلامی نمیده. اگر آقایان مقامات ارشد حداقل دغدغه و تعصب نسبت به آینده ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی و جغرافیای ایران دارن، میبایست که امروز تصمیم بگیرن و الا تمام شده، فرصتها تقریبا به پایان رسید. هنوز من متاسفانه واکنش متفاوتی ندیدم که دلالت بر شنیدن این صدا بکنه. دیماه 57 اگر اشتباه نکنم، محمد رضا پهلوی در یک نطق تلویزیونی آمد گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم. من به عنوان شاه شما نمیتوانم نسبت به اعتراضات شما بی تفاوت باشم. قول میدهم که این کارها رو بکنم، ولی دیر بود و سرنوشتش جز سقوط نبود. امیدوارم که این آقایون بشنوند. البته این که میگم امیدوارم بشنوند به این معنا نیست که شخصا علاقه‌ای به تداوم وضعیت موجود دارم. گمان میبرم که فروپاشی جمهوری اسلامی با عواقب جدی برای امنیت ملی و تمامیت ارضی ایران همراه خواهد.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.